أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، ظهرتون به خیر باشه، طاعتتون هم قبول باشه. بحثمون در کتاب ارزشمنده اخبات بود. رسیدیم به بله معنای اخبات رو توضیح دادن صفحه 26. بذارید من کتاب رو برای شما هم به اشتراک بگذارم که بتونید داشته باشید. خب استاد، توی جلسه قبل من و صفایی معنای اخبات رو توضیح دادن، چون بعضی از دوستان ممکنه امروز جدید توی جمعمون وارد شده باشن، من یه توضیح در مورد معنای اخبات بدم. من و صفایی رحمت الله علیه گفتن که این که ما فقط اهل تقوا باشیم، چه میدونم اهل ایمان باشیم، مسلم باشیم، مسلمان باشیم، حتی اهل احسان باشیم، کافی نیست برای اینکه مشمول رحمت الهی قرار بگیریم. چون قرآن میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا به محسنین نزدیکه. اگر ما بخوایم رحمت خدا شامل حالمون بشه، باید یه پله بالاتری رو در خودمون ایجاد کنیم. اون چیه؟ اون اخباته. بعد اخبات رو توضیح دادن، یعنی اون حالت انکسار، اون حالت خشیت باطنی، اون جایی که آدم وقتی به خودش نگاه میکنه، وقتی به اعمال خودش نگاه میکنه، احساس میکنه دست خودش خالیه. این حالت، حالت خیلی مطلوبیه. در مقابلش حالت غرور، حالت استغناه، این که آدم احساس بکنه که نه خب من بنده خوبیم، من حق بندگی رو به جا آوردم. بعد ایشون توضیح دادن که خب اگر ما بخوایم همراه پیامبر باشیم، چون بحثشون شبهای قدر ارائه شده، اگر ما بخوایم این دعا در حق ما مستجاب بشه که اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا، باید در رسالت پیامبر همراه بشیم. یعنی باید ببینیم پیامبر دنبال چه هدف و چه کاری بودن، در صورت که ما در اون هدف و کار نقش ایفا بکنیم و همراه بشیم، خب همراهی پیامبر رو داریم، و الا سر یه دوراهی از پیامبر جدا میشیم. کیا صدا رو کامل خوب و واضح دارن؟ عدد یک رو بفرستن. به نظرم پس صدا از فرستنده مشکلی نداشته باشه، یعنی من همون جایی که همیشه کلاس رو برگزار میکنم دارم برگزار میکنم و به اینترنت گوشی من وصلم. اگر خراب صدا دیگه امروز معلوم میشه یه مقدار اینترنت ضعف داره. گفتن اگر به این معنا رسیدیم و خواستیم که رسول را رها نکنیم، پایان صفحه 25، باید در رسالت رسول شریک باشیم و سهم ما در رسالت او چیزی بالاتر از رفاه و امن و رهایی است. پیامبر دنبال رفاه و امن و رهایی نبوده. اگر ما دنبال رفاه و امن و رهایی باشیم، از پیامبر جدا میشیم. این خیلی حرف مهمیه. تو جای دیگه اگه اشتباه نکنم دیدم از ایشون که اگر کسی فکر کنه امام زمان فقط دارن میان برای چی؟ برای اینکه مثلا امنیت برقرار بشه، جنگ برچیده بشه. خب چون تصورش از هدف امام زمان تصور کوتاهیه، ممکنه این آدم در دوره ظهور همراه امام نمونه. چرا؟ چون این فقط امنو میخواست، ولی امام که نمیاد فقط برای امنیت، امام برای فراتر از این میاد. اگه ما فکر کنیم فقط امام زمان میاد برای اینکه رفاه پیش بیاد، نعمت از زمین و آسمون بر ما بباره، خب اون موقع در همین حد همراه اماممون خواهیم بود. اون کسی که میخواد همراهی امام رو داشته باشه باید بدونه دقیقا رسالت و مسئولیت امام چیه و با همون هدف و رسالت همراه امام باشه. گرفتید نکته‌ای که دارم میگم چیه؟ اهمیت ماجرا روشن شد براتون؟ میخوام بگم تو نگاه ما به ظهورم خیلی تأثیر داره. خیلی وقتا اینجوری بر ما تصویر میکنن دیگه، امام زمان میاد که ظلم برچیده بشه، عدل و داد بیاد. امام زمان میاد که چه میدونم فقیرا پولدار بشن، پولدارا سر جای خودشون بشینن. امام زمان وقتی میان این هدف ها محقق میشه، ولی نه فقط این هدف ها. هدف امام خیلی بالاتر از این هاست. رسالت امام اینه که آدم ها رو به عبودیت و بندگی برسونه، به تسلیم برسونه. آقای صفایی تو چند صفحه قبل توضیح دادن، ما هم تو چند صفحه قبل گفتگو کردیم اونایی که جدید اومدن، که اسلام یا تسلیم بودن بالاتر از رفاهه، بالاتر از امنه، بالاتر از رهاییه. آقای امام زمان میاد که ما به آزادی برسیم، ملت‌هایی که زیر یوغ چه میدونم مستکبرین عالم هستن آزادانه زندگی کنن. فقط همین؟ این کم فهمیدن هدف امامه. هدف امام فراتر از اینه. بعد ایشون چی میگن؟ میگن رسالت او چیزی بالاتر از رفاه و امن و رهایی است که مسئولیت است. یعنی رسالت پیامبر مسئولیته. مسئولیت نسبت به چی؟ نسبت به هدایت آدمها به بندگی خدا. اطمینان است. هدایت چیز مسئولی رسالت پیامبر اطمینانه، نه امن. خوب دقت کنید داره واژه ها رو عوض میکنه. به جای امن اطمینان رو میاره. امن و اطمینان با هم چه فرقی میکنه؟ اطمینان و امن چه فرقی میکنه؟ شما که جلسات قبل ما هم بودی؟ آها، امن یعنی به خاطر نعمتهایی که اطراف تو هست تو یه احساس آرامشی داشته باشی. این هدفی نیستش که پیامبر به خاطرش بیاد. ولی اطمینان چیه؟ همونطوری که دارن توضیح میدن یک حالت روانیه. البته امنم یه حالت روانیه، منتها منشأش دیگه این نیستش که بیرون تو یک سری نعمت ها و امکانات هست، بابات هست، جنگ نیست، رئیس جمهور دارید، چه میدونم شهردار دارید، نیرو انتظامی دارید. نه، اطمینان. و توی زیارت امینالله داریم که میگه مطمئنتن به قدرک، اطمینان به تقدیر خدا، راضیتن به قضائک. خب پس اطمینان اونجاییه که منشأش وصل شدن به خداست. خب سوال خانم کاظمی، پس به علت غیبت رسیدن به بندگی سخت میشه. خیلی متوجه حرفتون نمیشم. اجازه بدید یه ذره متن رو برم جلو، بعد اصلا یه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر میکنم، میکروفونتون رو وصل کنید، سوالاتتون رو صوتی بپرسید که بتونیم گفتگو کنیم. یه خورده الان موان همراه باشید، چت نکنید، تمرکزتون رو متن باشه. و کوثر یعنی هدف پیامبر کوثره. کوثر یعنی چی؟ یعنی بهره برداری زیاد حتی در امکانات بد. کوثر رو ایشون توضیح میدن که وقتی در مورد حضرت زهرا گفته میشه انا اتینا کل کوثر، معنا چیه؟ معنا بهره برداری زیاد حتی در امکانات بده. یعنی شما از بدترین شرایط بالاترین بهره رو ببری. به این میگن کوثر. البته کوثر اینطور نیستش که حتما باید شرایط بد باشه، اگه شرایط حاصل خیز بود دیگه کوثر نمیشه. نه، کوثر یعنی بالاترین بهره برداری در شرایط ایدئال، که خیلی خوبه. شما زمینت زمین خوبیه، بذرت هم بذر خوبیه، خب 8 تن برداشت بکن گندم، این که خب طبیعیه. ولی از یک زمینی که دیمه، از یک زمینی که چه میدونم آب خوبی نداره، نور خوبی نداره، بذر خوبی نداره، بهره برداری زیاد کردن، این میشه کوثر. یا ما به عبارت دیگه دیدید گاهی میگیم برکت،
پولش برکت داره، کارش برکت داره، زندگیش برکت داره. یعنی شرایط شاید بر وفق مراد نباشه ولی بهره برداریش زیاده. گاهی شما میرید توی جلسه مهمونی 6 مدل غذا جلوت نمیذارن، چه میدونم مبلمان آنچنانی ندارن، 3 مدل پذیرایی نوشیدنی ندارن، ولی هم حالت خوب میشه، هم کلی چیز یاد میگیری، هم چه میدونم یه ارتباط و دوستی جدیدی برات ایجاد میشه. میبینی بهره های مختلف بردی با اینکه شرایط و امکانات مثل مجالس دیگه نبود. این مجلس بهش میگن کوثر. تونستم عرضم رو برسونم؟ گاهی یه درس کوثره، گاهی یه کتاب کوثره، گاهی یه مجلس کوثره، گاهی یه دوست کوثره. حالا خدا به پیامبر اکرم میگه انا اعطیناک الکوثر، ما حضرت زهرا رو به تو دادیم که کوثره، یعنی منفعت، بهره، نتایج زیادی داره. اینجاست که خیر مطرح میشود نه رفاه. ببینید واژه ها رو داره عوض میکنه، به جای رفاه میگه خیر. رفاه چی بود؟ رفاه چی بود؟ خیر چیه؟ با هم چه تفاوتی دارن؟ رفاه چی بود؟ چه فرقی داره با خیر؟ رفاه اینه که نعمتها و امکانات زیادی داشته باشی که در نتیجه رنج کمتری داشته باشی. ولی خیر یعنی اون چیزی که به نفعت باشه. گاهی نفع ما در این نیستش که امکانات برامون فراهم باشه، نفع ما در گرفتاریه، نفع ما در فقره، نفع ما در مریضیه، نفع ما در مشکله، نفع ما در یه بچه ناسازگاره، نفع ما در یک همسره چه میدونم غیر موافقه. این میشه خیر. پیامبر نیومده ما رو به رفاه برسونه، اومده ما رو به خیر برسونه، اومده اون چیزی که به مصلحت ماست برای ما رقم بزنه. به خاطر همین ما ممکنه هزار بار بریم حرم امام رضا ازش یه چیزی رو بخوایم، به ما نده، چون امام رضا خیر رو میده. طمأنینه مطرح میشود نه وابستگی به شرایطی که متحول متغیرن. طمأنینه رو در برابر امن آورد، میگه اونجایی که امن شما برخواسته از شرایط بیرونی بود، چون شرایط بیرون متحولن و متغیرن، امن شما در معرض خطره. ولی پیامبر میاد که به ماها اطمینان بده، ولیکن لتطمئن قلبی یا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. پیامبر میاد ما رو به اطمینان برسونه. اطمینان دیگه منشأش امکانات و شرایط پیرامونی ما نیست، منشأش ارتباطیه که با خدا حس میکنی، ذکر و یاد خداست. مسئولیت میآید نه رهایی. پیامبر رسالتش مسئولیت آدمها و خودشه نه رهایی. یعنی پیامبر نمیاد، امام زمان نمیاد که در دوره آخر از زمان، در دوره آخر از زمان نگیم، در دوره پس از ظهور همه دیگه آزاد باشن، همه دیگه رها باشن، هیچ کسی چیزی بهش تحمیل نشه، هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه. این آیا هدف امام زمانه؟ این هدف پیامبره؟ میگه نه، هدف پیامبر مسئولیته. یعنی در قبال نعمت هایی که دریافت کردیم، استعداد هایی که از خدا گرفتیم که بی نهایت استعداده، در قبال آدم هایی که پیرامون ما هستن، روابطی که داریم، در قبال همه اینها مسئولیت ها و تکالیفی رو دوش ما میاد. هدف پیامبر و امام رهایی نیست، آزادی به معنایی که هرچی دلم خواست نیست. بله، آزادی و استقلال از اسارت طاغوت و مستکبرین، بله این هست. پیامبر که میاد طاغوت ها رو زمین میزنه، حضرت موسی که میاد فرعون رو شکست میده، پیامبر اکرم میاد ابو سفیان رو باش مبارزه میکنه، امام زمانم بیاد همه طواغیت رو از بین میبره. یعنی ما قرار نیست بنده طواغیت باشیم، ولی قرار نیست بنده هیچ کس و هیچ چی هم نباشیم، قرار بنده خدا باشیم. مسئولیت یعنی همین بندگیه. مسئولیت می آید نسبت به همه چیز، حتی از زمین و گاوت و غیره، چون تو با اینها مرتبط هستی. داره میگه منشأ این مسئولیت هم ارتباطه. خیلی بحثای تحلیلی جذابیه. نمیدونم انقدری که من کیف دارم میکنم از این بحثا، شما هم کیف میکنید یا نه. داره میگه منشأ مسئولیت ارتباطه. این نکته رو دقت کنید، منشأ مسئولیت ارتباطه. چون ارتباط داری مسئولی. مسئولی یعنی تکلیفی رو دوش توه. دقت کنین، شما چرا نسبت به همسایت مسئولیت داری؟ به خاطر اینکه همسایه تو از تو جدا افتاده نیست. ما تو عالم یه منظومه به هم پیوسته و به هم مرتبطیم. اگه همسایه من فاسد شد، دودش تو چشم منم میره، بچهش با بچه من هم بازی میشه، چه میدونم معصیتش تو خونه او اثر تکوینی و اثر همه مدله روی زندگی منم میگذاره. چون من در ارتباطم، پس وظیفه دارم اونو حفظ بکنم. چرا امر به معروف شد وظیفه؟ چرا تکلیف شد نهی از منکر؟ چون آدم ها با هم ارتباط دارن. چرا ما نسبت به طبیعت مسئولیت داریم؟ چرا من نمیتونم یه دونه برنج رو اسراف کنم؟ چرا نمیتونم یه چیزی رو حیف و میل کنم؟ چون اینجوری نیستش که اون از من جدا افتاده باشه. کاری که من روی اون انجام میدم اثرش بر میگرده به من. یعنی عالم یک عالم کاملا به هم پیوسته است، مثل یه کارخونه خیلی مکانیزه. یه کارخونه هست به هم وره، هیچیش به هیچیش ربطی نداره. شما میری دستگاه اولو میزنی خاموش میشه، بقیه دستگاه کار میکنه. خب نسبت به دستگاه دیگه شما مسئولیتی نداری. ولی اگر متوجه شدی که یه واشر، یه پیچ تو یه قسمت این کارخونه جا به جا بشه، شل و صفر بشه، کل کارخونه تغییر میکنه. اون موقع به خاطر این ارتباط تو مسئولیت پیدا میکنی، تکلیف پیدا میکنی. نمیتونی بگی که خب حالا من این پیچه رو یه ذره شلش میکنم. اگه پیچه رو شل کردی، کل کارخونه به هم میریزه، از اون طرف دودش میاد تو چشم خودت. تونستم عرض رو برسونم؟ روشن شد چی میخوان بگم مرحوم استاد صفایی؟ اینا مبانی خیلی عمیقه که باهاش ما اگر یه خورده اونس بگیریم، هم شبهات خودمون حل میشه، هم میتونیم جواب بچه ها رو بدیم. بچه ها، نوجوان ها دنبال چی هن؟ دنبال آزادی هن، دنبال شکستن حدود هن. چرا من باید حجاب داشته باشم؟ چرا من باید نماز بخونم؟ اون پسره نگاه نکنه، به من چه ربطی داره؟ ها؟ های صفایی داره میگه بابا تو دنیای پر از ارتباطی، دنیای پر از ارتباط ناچار برای تو مسئولیت و تکلیف میاره. اگر اون پسره هیچ اثری توی زندگی تو نداشت، برای تو میگفتی من هر کاری دلم میخواد انجام میدم، اون پسرم به درک میخواد، به فساد بیفته، میخواد نیفته. ولی وقتی ما مثل یه جعبه سیب میمونیم که اگه یه سیب فاسد توش باشه، کل جعبه رو فاسد میکنه. وقتی مثل یه کارخونه مکانیزه پیشرفته میمونیم که اگر یه جایی شل بشه، بقیه کارخونه هم آسیب میبینه و به خود من بر میگرده، نمیتونم دیگه رها و یله و آزاد هر کاری دلم خواست بکنم. حالا چون تو روابطم نسبت به هر کاری مسئولیت و تکلیفی دارم. اینجاست که تویی که میخواهی تبلیغ بروی، تویی که میخواهی بروی ابلاغ کنی، میفهمی که برای هر حوزه‌ای حرفی داری. برای انسان آمریکایی معاصر، برای انسان اروپایی معاصر، برای انسان شرقی و غربی حرف داری، حرفی بالاتر از آرمانهای او، و می توانی به او ابلاغ کنی. بحث در مورد طلبه ها بود دیگه. گفتش که از من گاهی می پرسن که ما به طلبه ها چی یاد بدیم. به مناسبت اون بحث ایشون وارد این موضوع شدن دیگه. گفتن ببینید در چه محیطی دارید اینا رو میفرستید و چه اهدافی رو میخواید بهش دست پیدا بکنید. اگه به این توجه کردید که محیطی که اینا دارن میرن آدمهایی با تفکر آمریکایی و اروپایی هستن، آدمهایی با تفکر تمدن غرب و شرق هستن که آرمانهاشون همین امن و رفاه و نمیدونم این هاست، ادبیات صحبت تو این میشه که اسلام بالاتر از این هاست، با این تبیین و توضیحی که گفته شد. کسانی که تو را به رؤیایی بودن، به ایدئالیسم بودن متهم می کنن، همانها خود متهم به این هستند که واقعیتها را نفهمیدن. اینجا داره یه دفع دخل می کنه آقای صفایی. یه کسی وقتی این حرفا رو بهش بزنه میگه بابا دلت خوشه، تو چی میگی؟ تو کجایی؟ ما کجایی؟ زندگی تو بکن. رو هوا داری زندگی می کنی. به ما میگن دیگه، کو خدا، کو قیامت، کو نماز، کو بهشت، کو جهنم. بابا تو واقعیت زندگی کنید. شما مذهبی ها، شما آخوندا، چرا از واقعیت دوری؟ میگه شما ایدئالیسمید، یعنی ایدئال نگاه میکنید. آقای صفایی میگه که خودشون متهم به اینن که واقعیت ها رو نفهمیدن. اتفاقا متن واقعیت همین ارتباط همه اجزای عالم با هم دیگه است. متن واقعیت اینه که نعمت‌های دور و بر من نمیتونه منشأ آرامش من باشه، چون مرتبا در حال تحوله. نمیتونه منشأ رفاه من باشه، چون بود و نبودش دست من نیست. اینا واقعیت زندگیه. بیمارستان واقعیت زندگیه، تصادف و مرگ واقعیت زندگیه، پیر شدن واقعیت زندگیه. واقعیت زندگی چشم بستن به سوی همه اینها و تو غفلت و بیخبری زندگی کردن و شهوت رانی کردن که نیست. آنها رهایی را در دنیایی مطرح می کنند که علم قانونمندیش را باور کرده است. داره حالا صحبت می کنه با کی؟ با یک کسی که با تفکر غربی اومده جلو، با یک نوجوان و جوانی که در تفکر غربی داره تنفس می کنه. ما چجوری صحبت بکنیم؟ میگه بابا با این آدم بگو تو خود علم قانونمندی رو پذیرفتی. چطور پذیرفتی؟ خب فهمیدی که بعضی غذاها رو معده تو اثر آسیبی داره، بعضی از غذاها به طبع تو نمیخوره. خب تو قانونمندی معده جسمت رو پذیرفتی، چطور قانونمندی عالم رو میخوای انکار بکنی؟ اگر قانونمندی رو پذیرفتی ناچار تکلیف داری. اگر معده شما قانونی براش حاکم نبود، بین خوردن و بین چه میدونم سرطان ارتباطی وجود نداشت، خب شما مسئولیتی نداشتی، تکلیفی نداشتی، هرچی دلت میخواست میخوردی. ولی وقتی میبینی بین غذایی که میخوری میره تو معدت با سرطانی که خدای نکرده از مغزت، از قلبت یه دفعه تودش میزنه بیرون، ارتباط وجود داره. وقتی این ارتباط رو فهمیدی، میفهمی نسبت به غذا خوردنت مسئولیت و تکلیف داری. دارم همش همون یه جملهشون رو توضیح میدم ها، که گفتن زیر بنای مسئولیت ارتباطه. دیگه این مثالی که زدم فکر کنم براتون کامل جا افتاد. آنها رهایی را در دنیایی مطرح میکنن که علم قانونمندیش را باور کرده است. وقتی شما قانونمندی رو باور کردی، علمم اثباتش کرده، مگه میشه رها بود؟ مگه تو در رابطه با جسمت رهایی که در رابطه با روح و روانت رها باشی؟ امن را به احسان به انسانی تحمیل می کنند که به تاریخ بندی و زمان بندی و آگاهی از زمان وقوف دارد. شما دارید واقعیت ها را انکار می کنید. چجوری به یه آدمی که می فهمه قراره یه روزی بمیره میگید احساس آرامش داشته باش، احساس امنیت داشته باش؟ به زور می خواهی بهش تحمیل بکنی. طبیعی این آدم به پوچی برسه. طبیعی این آدم وقتی به مرگ فکر می کنه حالش بد بشه، آرامشش رو از دست بده. واقعیت اینه که این آدم میفهمه، نمیتونه خودش رو بزنه به نفهمی. هزار تا شراب هم که بخوره، هزار تا موسیقی هم که گوش بده، هزار تا دنس کلاب هم که بره، بالاخره توی یک خلوتی، توی یک لحظه‌ای به این توجه پیدا میکنه که آقا اینا تمام شدنیه و من باید برم. همین که این احساس براش ایجاد میشه، همین که این توجه براش ایجاد میشه، اون آرامش رو از دست میده. پس گولش نزن. تو واقعیت رو در نظر نمیگیری. کاری بکن با در نظر گرفتن مرگ احساس آرامش داشته باشه و اون دیگه امن نیست، اطمینانه. به دروغ وعده رفاه را به انسانی میدن که مستمرن تحول نعمتها را میبینن، که اینم دروغه و در نظر نگرفتن واقعیت هاست. چون رفاه رو داری به کی پیشنهاد میدی؟ آدمی که متن زندگیش روزانه داره میبینه نعمت ها بالا پایین میشه، چجوری احساس رفاه داشته باشه؟ اون داره میبینه که چقدر رنج میبره برای اینکه یه نعمت رو به دست بیاره و چقدر رنج بیشتر میبره برای اینکه اون نعمت رو نگه داره. کلی تلاش کرده، رفته پزشک، هزینه کرده، پوستش یه خورده خوب شده، صاف شده. خب ثم مازا، حالا بعد کلی مراقبت دیگه بکنه تا این پوست خراب نشه. کلی تلاش کرده که بدنش رو فرم بیاد، حالا کلی باید مراقبت بکنه این بدن رو فرم نیفته. کلی زور زده، خونه دل خورده، قسط وام جور کرده، پدرش در اومده تا یه ماشین خریده، تا یه خونه خریده، حالا در به در باید مراقب باشه این ماشینه رو ندزدن، این خونه رو نبرن، نمیدونم زلزله خرابش نکنه، کسی سرقتش نکنه، رفیقش، دوستش، آشناش ازش بالا نکشه. خب اینا جایی برای رفاه میگذاره وقتی آدم میبینه نعمتها در معرض تحولن، میتونه احساس آرامش و رفاه داشته باشه تو این نعمتها. شمایید که واقعیتها رو انکار میکنید، شمایید که ایدئال نگاه میکنید. ایدئال نگاه کردن شما به چیه؟ به اینه که میگید که نه مرگی در کار نیست، نه نعمتها که تحولی درشون نیست. خب من دارم میبینم مرگ در کاره، من دارم میبینم نعمتها در حال تحوله. خیلی بحث جالبی بود نه؟ خیلی بحث زیبایی بود. خدا رحمت کنه مرحوم استاد صفایی رو، چه نگاهی میدن به آدم. خب حالا اگه سوال داری در حد 3-4 دقیقه سوالات رو جواب بدن. البته باید زود برم چون الان با من تماس میگیرن برای مشاوره. خب خانم طلوع میکروفونتون وصله، هر کی بخواد صحبت بکنه دستشو بلند بکنه، من میکروفونشو وصل میکنم دیگه خودتون صحبت کنید. میکروفونا رو وصل کردم، خودتونم باید میکروفونتون رو وصل کنید، تو گوشیتون قسمت پایین سمت راست میکروفون رو وصل کنی صحبت کنی. خانم طلوع، خانم خداپرست، میکروفون وصل کردم من، شما باید قسمت پایین سمت راست میکروفونتون رو وصل کنید. سلام، سلام، خوبی؟
سلام
نباشید. اراده.
سوالم در رابطه با اینه که اینکه میگیم صرف ارتباط داشتن، خود ارتباط داشتن مسئولیت و تکلیف ایجاد میکنه و ما نباید بی‌تفاوت باشیم چون یک جامعه یه به هم پیوسته هستیم. تو اطرافیانمون حالا مواردی که احساس تکلیف میکنیم و مسئولیت بهشون مثلا میگیم حالا به طرق مختلف، وقتی از طرف خودشون اون بازخورد درست رو نمیگیریم، اقدام درست انجام نمیشه، آیا این تکلیف از نو ساقط میشه یا اینکه باز باید ما همچنان پایبند باشیم؟
ببین پیامبر اکرم چجوری بودن با مردم، ما قراره تو رسالت پیامبر شریک بشیم دیگه. پیامبر به یه بار و دو بار خسته میشد، چقدر وقت گذاشت، چقدر سنگش زدن، چقدر مسخرش زدن، مسخرش کردن، چقدر جنگ رو انداختن، چقدر تحریمش کردن، ولی دست نمی کشید برای اینکه مردم رو هدایت کنه دیگه. اون روح دلسوزی اگه درون ما بیاد به این راحتی حاضر نمیشیم یه بنده خدا ضایع بشه، از دست بره. گاهی دیدید ما چه میدونم 100,000 تومان پولمون اگه پاره بشه تو جیب لباسمون باشه بندازیم تو لباسشویی، این عبه این بره، تا چند وقت حسرتشو داریم میخوریم. حالا اگر جنسه یه خورده گرونتر باشه، چه میدونم خدا نگه طرف ماشینی داره، ماشینه توی تصادفی عبه این بره، یا الکی الکی به خاطر حواس پرتی، به خاطر دقت نکردن، چه میدونم ماشینه یه جایی گذاشته، یه درختی افتاده روش عبه این رفته، آدم حسرت میخوره دیگه. خب ما این که برای از بین رفتن یه ماشین، برای از بین رفتن یه غذا، برای از بین رفتن 3000 تومان پول، برای ضایع شدنش انقدر حسرت میخوریم، چطور از ضایع شدن یه انسان بی تفاوت از کنارش رد میشی؟ یه انسان، یک موجود با عظمت، اینو میشه همجوری کنارش رد شد؟ خواهش میکنم. این که میگن قدرت مباحثه قوی میخواد، آدم باید بره پیداش بکنه دیگه. و این شما وقتی میخوای خونت رو حفظ بکنی، میری چه میدونم حصار میزنی، دزگیر میذاری، در ضد سرقت میذاری، هلو هلو برو تو گلو که خونت حفظ نمیشه، که میخوای ماشینت حفظ بشه هزار تا مقدمات رو فراهم میکنی. ما برای اینکه آدم ها رو حفظ بکنیم باید مقدماتی رو فراهم بکنیم. اگه برامون ارزش داشت رنج تأمین مقدماتش رو میپذیریم. خانم سامه در خدمت. خانم سامه خب
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، سلامت باشین، چطورین؟
من یه سوالی از نظرتون داشتم. اینجا که در مقام مختلفی فرمودیم، خب مختلفی فرمودیم که آیه صفایی فرمودن که بالاتر از محسنینه، یعنی مختلفی من چک نشدم، مختلفی کسانی هستن که این مراحل طی کردن، یعنی متقی شدن، محسن شدن، بعد رسیدن به مختلفی. خب اونجا استاد میفرماین که وقتی که تو با تفریطت، با تقصیراتت، یعنی مثلا گناه، خیلی گناه، اصرار در گناه هم دارن این مختلفی، میشه اینجا رو بهم توضیح بدی؟ من اینجا رو نفهمیدم.
بله، سوال خوبیه. سوال خانم سامه متوجه شدید؟ سوالشون اینه که مگه میشه که طرف به مرحله اخبات برسه ولی اهل گناه باشه؟ جای دیگه ای آقای صفای گناه رو توضیح دادن تو بحثای نظام فکری، هم نمیدونم گوش دادید یا نه، من اونجا مختصر توضیح دادم. گوش ندین؟
بله، نظام فکر رو کاملا گوش کردم.
اونجا گفتم گناه این نیستش که ما صاف بریم چه میدونم شراب بخوریم، صاف بریم یه کاری رو انجام بدیم که خدا مستقیما گفته نه. ما خیلی گناهانی داریم که بهش توجه نداریم. کدوم گناه ها؟ اونجایی که من کار اولویت دارتر رو انجام نمیدم، کار مهمتر رو انجام نمیدم، اونجایی که من متناسبه با توانم گام بر نمیدارم، کوتاهی میکنم، غفلت دارم، تنبلی میکنم. ما فکر نکنیم گناه فقط اینه که برداریم چه میدونم یه نگاهی به نامحرم بندازیم، یه دزدی بکنیم. گاهی نگاه گناه من محمد مهدی ادامهش در همین حده که آقا تو میتونستی برای یه 10 نفر 20 نفر وقت بگذاری، یه کتاب برای اینا توضیح بدی، اینا یه مقدار راه براشون روشنتر بشه و این اولویت داشت و چرا تو انجام ندادی؟ این میشه گناه تو. تو میتونستی برای همسایت وقت بگذاری، دستشو بگیری، تو فقط به فکر پسر خودت بودی، تو فقط به فکر دختر خودت بودی، تو این خیالت نبود که بغل دستید همسایت بچه همسایه داره فاسد میشه، داره ضایع میشه. گاهی اون پولی که در اختیار ماست، امکاناتی که در اختیار ماست، اگه آدم بشینه بسنجه میبینه اولویت‌های دیگه‌ای وجود داره. هی ماشینمو عوض بکنم، هی مدل خونمو تغییر بدم، هی نمیدونم پارچه مانتومو شیک‌تر بکنم. آیا این وظیفه من بود؟ آیا اولویت‌دارترین کار با این پول این بود؟ تو شرایطی که خیلی از آدم ها از فقر دارن به فحشا دست میبرن، خب اونجا اگه آدم به اینا توجه بکنه متوجه میشه چقدر گناه داره میکنه سر اینکه سر دورایی ها درست انتخاب نمیکنه، اهمیت و اولویت ها رو تشخیص نمیده. من بعد همین رشته شغلی رو میخوندم، من بعد الان 2 ساعت وقتام میذاشتم تو فضای مجازی این کلیپ ها رو نگاه میکردم، من بعد 3 ساعت میشستم این سریال ها رو میدیدم، من باید اینقدر وقت میذاشتم فلان کار رو بکنم. اگر اولویت ها رو بهش توجه داشته باشیم متوجه میشیم ما روزانه و ساعت به ساعت خیلی وقتا داریم گناهانی انجام میدیم که متوجهش نیستیم و خیالمون راحته که نه من خوبم. کجا تو خوبی؟ خودمو دارم میگم. آم تازه از این بالاتر جوابم روشن بود براتون؟
استاد ببخشید، مثلا همینه که اون کارهای خیری که برای ابرار خیره، برای مقربان شاید گناه، همینه.
آفرین آفرین، اینو میخواستم بگم که از ما به اندازه امکاناتی که به ما دادن توقع دارن. گاهی نماز خوندن من گناهه. چرا؟ چون خدا حق داره به من بگه بخوره تو سرت این نمازه، نه اولش معلومه نه آخرش معلومه، نه توجه داری نه حضور قلب داری. نمیگه خدا با آدما، ولی خودمون که میفهمیم داریم چه خرابکاری میکنیم با نمازمون. مثل بچه‌ای که میگه آقا من مشقامو نوشتم، ببین بعد خرچنگ قورباغه نوشته، این مشق نوشتن مشقه؟ توی که من چند سال برات زمان گذاشتم، بعد خطی که مینویسی یه ذره کجی توش نباشه، کل خطت خرچنگ قورباغه، مثل خط میخی نوشتی. این حاصل 3 سال کلاس مثلا خط نستعلیقه که تو اومدی، این همه من آموزش دادم برای تو، این بود نتیجهش؟ اگه آدم به اینا توجه بکنه که خدا چه حجت‌هایی رو تمام کرده، چه شرایطی رو برای آدم ایفا فراهم کرده، اون موقع متوجه میشه که خیلی داریم کوتاهی میکنیم، خیلی کمتر از اون چیزی که باید باشیم داریم عمل میکنیم. بعد اون موقع سرش بزیره، اون موقع حالت اخبات درش حاصل میشه. حالا خودشون هم در ادامه توضیح میدن. خب وقت تمامه، من با اجازهتون از حضورتون خواهش میکنم خداحافظی کنم. انشاءالله روزهای بعد بحث رو ادامه میدیم. ترغیب کنید، تشویق کنید دوستانتون، اطرافیانتون، کسانی که فکر میکنید این بحثا براشون مهمه، تو این جلسه همراه بندگی شرکت بکنن. یه سفره‌ای که پهن شده و همه داریم با همدیگه استفاده میکنیم. حیفه الان من میبینم تو کانال 1000 خورده عضوان 50 نفر میان توی جلسه. حیفه واقعا. اونایی که فکر میکنید دغدغه‌ش و انگیزه‌ش رو دارن، شما ترغیبشون کنید حضور پیدا کنن. یا علی، خدا نگهدار.